یه جمله معروفی هست تو محاوراتمون ما استفاده میکنیم، اونم این که وقتی یه سن و سال داری، یه بزرگتری یه چیزی رو بهمون میگه، میگیم ادب در اطاعته. یعنی هرچی اون بزرگتر گفته، ادب حکم میکنه که آدم اطاعت کنه. راجع به ادب زیاد شنیدید شب تاسوعا. امشب میخوام راجع به این اطاعت صحبت کنم. خیلی مهمه. اصلا ادب یعنی چی؟ ادب یعنی شما تو موقعیتی که باید یه کاری رو انجام بدی، درست و بر اساس اصول و ضوابطش انجام بدی. اگر یه بزرگتری وارد میشه، مقابل پاش بلند بشی، این کار کار درستیه و اگر انجام بدی اسمش میشه ادب کردن، اگر انجام ندی بی‌ادبیه. وقتی به کسی میرسی، بزرگتر کوچکتر فرقی نداره، اگر شما زودتر سلام کردی کار درستی انجام دادی، پس شما ادب رو مراعات کردی. اگر مقابل پدرت هر لباسی رو نپوشیدی، هر طوری دراز نکشیدی، مواظبت کردی که در محضر پدر بایستی چطور نشست و بلند شد و برخاست و اینها، شما کار درستی انجام دادی و این معناش ادبه. وقتی دست مادر رو بوسیدی، به پاش افتادی و خودت رو خاضع و خاشع و کف پاش دونستی، خاک قدومش پنداشتی، کار درستی انجام دادی، ادبه. از این مثال ها بخوام بزنم زیاده. این یعنی ادب. شما این کارهای درست رو کی برات مشخص میکنه که این درسته، این غلطه، این کار انجام بده، این کار ترک بکن؟ ما همه اینهایی که داریم تو جامعهمون، این بایدها و نبایدها، همش به واسطه شریعت به ما رسیده. تو فرهنگهای دیگه ادب یه تعریف دیگه ای داره. وقتی یه دختر و پسری به هم دیگه میرسن توی دانشگاهشون، یه کاری با هم دیگه دارن، سلام علیک میکنن، دست بدن با هم دیگه، کار درستیه و ادب محسوب میشه. ما تو فرهنگمون یه همچی چیزی رسما نداریم دیگه. حالا کلا نداریم، بخوایم بگیم که نمیشه. حالا رسما تو دانشگاهمون یه همچی چیزی رو نباید داشته باشیم. مثلا محرم و نامحرم نبایستی با هم دیگه دست بدن مثلا. پس بایدها و نبایدهای ما رو چند تا مؤلفه تبیین میکنه. یک، شریعتی که ماها بهش ایمان داریم. دو، فرهنگی که در این مملکت حاکمه. یه سری بایدها نبایدها شرعی نیست، عرفیه. مثلا برای مرد پوشش یه تعریف فقهی داره، اگر اونو مراعات بکنه شرعاً واجب خدا رو انجام داده. اگه مراعات هم نکنه، شما شرعاً نمیتونی چیزی بهش بگی. اما پوشش برای مرد در عرف یه تعریف دیگه ای داره. یعنی دیگه آزادترین پوشش اینه که شما یه تیشرت داشته باشی و یه شلواری. از این کمتر رو کسی مثلا با یه لباس کوچیکتر، محدودتر، بازتر باشه بیاد بیرون، همه چپ چپ نگاش میکنن. این عرف جامعه است. اطاعت یعنی بایدها رو انجام بدی، نبایدها رو ترک بکنی و این عین ادبه. شما ادب صاحب امشب رو ببینید. هر جا که امام حسین میستاد، ابوالفضل العباس 4-5 متر اون طرفتر وای میستاد. از حضرت میپرسیدن که آقا شما ملازم ایشونی، برادر ایشونی، همیشه باهاشی، چرا اینقدر با فاصله وای میسی؟ جای سوال داره. میفرمود قد و قامت من از حسین علیه السلام بلندتره. کسی بخواد نگاه بکنه به ما دوتا همزمان، اول قد و قامت من جلب توجه میکنه و هر چه هست حسینه. حسین باید به نظر بیاد، اصلا من نباید به چشم بیام. اون طرف در وای میسم که کسی توجهش به من جلب و جذب نشه، حسین تو چشم بیاد. آقا حسینه، مولا حسینه، سید و سالار و سرور حسینه، همه باید چششون دنبال امام حسین باشه نه من. شما این در اوج اطاعته که نه این امر شرعی و فقهیه نه عرفیه. ابوالفضل عباس یه تعریف دیگه ای رو داره به من و شما عرضه میکنه، از این که فراتر از اطاعت هم حتی عمل کن در پیشگاه محبوب و معشوقت. از این راه گذر همه این مقدماتو چیندم برای اینکه بحثو برسونم به اینجا. عزیزان من، آقایون، خانم ها، بنده و شما به اندازه‌ای به امام حسین نزدیکیم که فرامین امام حسین رو چشم بگیم و هر چه رو که او گفت ترک کن بگم چشم و ترک کنم. این یعنی من امام حسینیم. سید الشهدا از من چی میخواد؟ نماز میخواد، میگم چشم، نوکرتم است. به من میگه روزه بگیر، میگم چشم. به پدر مادرت احترام بگذار، میگم چشم. مراقبت کن از زن و بچه، میگم چشم. مواظبت کن از اوضاع خانواده، شخصیتت، مراقبت کن، میگم چشم. هر چی که تو گفتی، چون تو نماینده خدایی، چون تو وضع کننده شریعتی، چون تو امر و نهی میکنی، من به دستور تو عمل میکنم. یه مثال بزن. این جوانایی که تازه نامزد میکنن رو دیدین؟ یه خلق و خوی دیگه‌ای داشته، با یه خلق و خوی دیگه‌ای تربیت شده، توی یه خانواده دیگه‌ای تربیت شده، یه غذاهایی رو دوست داره، یه غذاهایی رو دوست نداره، تیپش یه طوره، کارش یه جوره، اصلا یه شخصیتیه. حالا این دوتا رسیدن کنار هم دیگه، این دختر و این پسر، این از یه فرهنگ دیگه است، اینم از یه فرهنگ دیگه. این دوتا وقتی میان کنار هم یه مدت که زندگی میکنن، علایق همدیگه رو میشناسن دیگه، زندگی مشترکشون رو بر اساس علایق هر دوتاشون میچینن. مثلا بنده که ازدواج کردم، همسرم متوجه شد که من از خورشت آلو اسفناج متنفرم، میبینم کهیر میزنم، چه بسیم که میخوام بخورم. خب ایشون از اون موقع به بعد دیگه این خورشت رو تو خونه درست نمیکنه وقتی بدون من خونم، خودش عوض بکنه میذاره، موقعی که تنها باشه درست میکنه. وقتی ما دوتا کنار هم دیگه قرار گرفتیم، مشترکات رو تو زندگیمون میاریم. از بوی یک عودی من بدم میاد، خب به طب اینو تو خونم روشن نمیکنم. میگردیم ببینیم بنده و خانومم، من و همسرم، چی رو جفتمون دوست داریم، همون رو برای خوشبو کردن فضای خونمون استفاده میکنیم. درسته؟ لباس پوشیدنم میشه بر طبق میل خودم و سلیقه همسرم، هر دوتا با هم. لباسی که خانومم میپوشه همینطوره، من باید نظر بدم، من باید خوشم بیاد، خودش باید دوست داشته باشه دیگه. میشه نظرهات کنار هم دیگه تعاملی زندگی پیش میره، هر کی بخواد حرف خودش رو بزنه، مثل امروز هر دوتا زوجی که ازدواج میکنن با هم دیگه، الان از هر سه تا ازدواج حدود یک و خوردهش طلاق دیگه، جدا میشن از هم دیگه. چرا؟ چون بدیهیات زندگی رو نمیدونه، نمیدونه که آقا این منیت تو دیگه باید نصف بشه، تو در کنار یکی دیگه میخوای زندگی بکنی و او یه سری علاقه دیگه ای داره، باید با هم دیگه بسازیم زندگی رو، باید با هم بسازیم. این نیست که بگم هر چی من میگم حرف مرد یکیه. جملات غلط بیجا تو ذهن ما فرو که کجا حرف مرد یکیه، یعنی چی حرف مرد یکیه؟ حالا من یه حرف اشتباهی رو زدم، باید تا آخر باش وایسم؟ هر حرف اشتباهی رو که زد تا آخرش وایساد، اگه وای میساد که بدبخت بود، حرفش رو عوض کرد که اومد کنار امام حسین علیه السلام. به درد زندگی امروز ما کجاش میخوره؟ به اندازه من و شما امام حسینی هستیم که شبیه به اوامر و نواهی امام حسین. زندگیمون رو ببینیم چقدر بر اساس خواست و میل و دستورات امام حسین برپا شده. به همون اندازه من و شما امام حسینی هست. وقتی یکی رو دوست داری واقعاً، وقتی یکی رو دوست داری حقیقتاً، میگردی ببینی او چی میپسنده، همون انجام بدی. عاشق این طوره، هر چی تو بخوای، هر چی تو بگی، حکمان چه تو فرمایی. وقتی عاشق میشی عنان از دست میدی دیگه، دیگه اختیار دست خودت نیست، هر چی معشوقت بخواد. یه پسری عاشق یه دختری میشه دیگه چش و گوشش کر میشه. یه روایتی رو شما شنیدید، حب و شی یومی و یسم، دوست داشتن یه چیزی کر و کور میکنه آدم. همیشه این روایت رو در مذمت بیان کردن، میفرمایند که آقا یه دختر رو دوست داری کر و کور میشی، برای چی دوستش داری؟ چرا؟ اما این روایت خیلی شیرینه، اتفاقا خیلی زیباست. از یه زاویه دیگه نگاش کن، جای شی اسم امام حسین رو بذار، حب الحسین یومی و یسم، عشق به امام حسین عاشقش رو کر و کور میکنه. من هیچ چیزی نشنوم جز اسم حسین، چی از این بهتر؟ هیچ چیزی نبینم جز خواست و میل حسین، چی از این قشنگتر؟ مگه از این چیزی بالاتر داریم؟ من همه عمرم فقط حسین بشنوم، عشق است. همه عمرم فقط حسین ببینم، خیلی خوبه. اصلا بذار من کر و کورشم با عشق امام حسین، لذت بخشه. قیامتم محشور میشم با معشوقم. حضرت فرمود، رسول مکرم فرمود، اگر که شما یه تیکه سنگ رو دوست داشته باشی، به یه تیکه سنگ عشق داشته باشی، علاقه داشته باشی، با همون سنگ محشور میشی. خوش به حال من و تو که امام حسین رو دوست داری، با حسین فاطمه محشور میشی. یه روایت عرض کنم خیلی زیباست، عجیبه. روایت از امام صادق علیه السلام. امام صادق فرمود مردم در قیامت دو دستن، یه دسته تا محشور میشن میرن پای میز حساب و کتاب، خب آقا چی کار کردی؟ بیا بایستو جواب بده. یه روز به یه روزشو باید 24 ساعتشو جواب بده. یه دسته دیگه تو صف حساب و کتاب قرار نمیگیرن، اینا رو میفرستن زیر عرش خدا. اینا کیان؟ هر کسی که در دنیا برای حسین ابن علی گریه کرده باشه ولو به قطره ای. اینا برای چی میرن زیر عرش خدا؟ برای این که گرداگرد امام حسین جمع بشه. امام حسین مثل عقیق، عقیق یمانی سرخ وسط، شیعیان مثل رکاب انگشتری گرداگردش حلقه زدن. انقدر وای میسن با امام حسین صحبت میکنن، تازه رسیده به امام حسینش، هی قربون صدقه میره، عزیزم فدات بشم، قربونت برم، آقای من نمیدونی تو دنیا چه بدبختی کشیدم که خودم رو برسونم مجلس روزه تو، نمیدونی چقدر از عمرم رو صرف کردم برای اینکه تو هیئت‌های تو خودم رو نشون بدم، هی بالا پایین میپردم، سینه میزدم که یعنی حسین منو ببین. این هروله کردن ماها برای چیه؟ برای چی میپری بالا پایین؟ من بین همه شماها که عاشق امام حسینید هی میپرم بالا پایین که یعنی حسین منو ببین. مثل آدمی که داره تو دریا غرق میشه، آدمی که تو دریا غرق میشه چیکار میکنه؟ دست و پا میزنه، هی دستشو بیاره بیرون برای اینکه نجات پیدا کنه. من دارم دست و پا میزنم که تو این شب تاسوعا، شب عاشورا چشت منو بگیره، منو ببینی. برای چی داد میزنم؟ شما وقتی بخوای جلب توجه بکنی، رفیق تو، فامیل تو صدا بزنی، داد میزنی. برای چی داد میزنم؟ میگم حسین، حسین. برای چی؟ برای اینکه حواست به من باشه، من دارم تو رو صدا میزنم، تو فقط منو ببین. مسابقه است دیگه، ما هممون اینجا مسابقه داریم با هم دیگه. من با شما خیلی رفیقم، خاک پاتو توتیای چشم میکنم، اما من رقیب شما، شما رقیب منی. تو بساط امام حسین ما هممون با هم دیگه رقیبیم، هر کی زودتر به امام حسین برسه برده بازی رو. اگه شما بیشتر از من گریه کنی، من چه خاکی به سرم بریزم؟ تو بازی رو بردی، تو مسابقه رو بردی. اگه تو خوشگل تر از من سینه بزنی، شما به امام حسین بیشتر نزدیک شدی. اگر شما معرفتت بیشتر باشه، بیشتر به امام حسین نزدیک میشی. و من چش ندارم ببینم تو به امام حسین برسی، من نرسم. عشق خاصیتش اینه دیگه، نمیتونی ببینی. با اینکه با هم رفیقیم، ما هم توی یه بساطیم، سر یه سفره ایم، اما مسابقه داریم با هم دیگه، سر اینکه کی زودتر به حسین برسه. اینا دور امام حسین جمع شدن، تازه رسیدن به امام حسین. ها دیگه دست بردار نیستش که، یه عمری رو تو دنیا فقط ذکرش رو گفته، فقط ازش شنیده، حالا میبینتش، جمال دلربا و خوشگل حسین رو میبینه، دیگه دست بردار نیستش که. آقا اینا وای میسن با امام حسین انقدر صحبت میکنن، نعمات بهشت به صدا در میان. میگه بابا خدا هزاران سال ما رو خلق کرده، شما بیاد استفاده کنه، چه نمیاد تو بهشت؟ میگن نحن حداث الحسین، ما سخنگو با امام حسین، بهشت ما حسین بوده، بهش رسیدیم دیگه، قصر و چه میدونم اطعمه و اشربه میخوایم چی کار بکنیم؟ به جان مادرت زهرا، بهشت ما توی حسین جان، دین ما توی، دنیای ما توی، عقبای ما توی، هیچ چیزی تو این دنیا لذت بخشتر از با تو بودن نیست. این دهه محرم من چقدر صفا میکنم که با تو هم، با تو هم کلامم، ذکر تو رو میبرم، اسم تو رو میگم، که کی از تو بهتر، کی از تو آقاتر. وقتی حقیقتا عاشق امام حسین بشی، عشق میکشونت تو را. یا آقای بزرگواری رئیس هیئت امنای مسجد جمکران بود، خدا رحمتش کنه، به رحمت خدا رفته، حالا اسمش بماند جز اسم ذوات معصومین علیهم السلام رو منبر، من تأکیدم اینه، من یکی از خاطرم بره نمیبرم. این آقا خیلی آدم بزرگواری بود، مکرر خدمت حضرت میرسید، آدم کچلواری هم بود. وقتی که از دنیا رفت، مراجع تو تشییع جنازه شرکت کردن، همه میشناختنش چه اعجوبه ایه، حالا عوام نه، یه مقدار خصوصی ها میدونستن کیه چیه. یه رندی یه بار از ایشون سوال کرد، گفتش که آقا ما چیکار کنیم بتونیم امام زمان رو ببینیم؟ گفت تقوا. این بابا میگم رند بود، گفت اینو همه میگن، تقوا سخته، تقواهای این روزگار با یه تقوا میره، مگه میشه تقوا داشت؟ تو خیابون میری اصلا نمیتونی نگاه کنی، بالا رو نگاه میکنی از پنجره آویزونه، با دومت گیس اومده بیرون، راستتو نگاه میکنی یا قمر بنی هاشم، چپو نگاه میکنی یا ابو عبدالله، اصلا نمیدونی چیکار کنی، داری رانندگی میکنی خیلی آروم، به کسی هم کاری نداری، یهو دو فروند از این موجودات جلو چشت ظاهر میخوب، سخته. حالا این فقط دیدنیه، نشستی غیبت نقل و نباته، شنیدی فلانی فلان شده، شنیدی، ای بابا، دروغ راحت، غیبت راحت، مصیبت اصلا. تقوا نمیشه تو این روز، خیلی سخته، مگر اینکه ول کنی بری وسط کوه، که اینم نمیشه، اسلام اجازه نمیده که شما روحانیت انتخاب بکنی، باید تو جامعه باشی، مردی وسط جامعه باش، خوب باش. خیر و برکت از این مملکت رفت از اون موقعی که مردم بی پروا شدن، بی تقوا شدن. حاجی نمیدونی چجوری راحت آبرو میریزیم، نمیدونی چجوری راحت پشت سر هم حرف میزنیم، اصلا خیلی راحت شده، خیلی طبیعی شده. یه حرفی رو یکی زده، میگه من فلان جا بودم فلان چیز رو دیدم، این بابا میاد میگه که من فلان جا بودم. آقا تو از یکی دیگه شنیدی، اونم معلوم نیست اونجا بوده باشه، چرا میگی؟ چرا آبروی مردم رو میبری؟ آخه مگه یه قرون دوزاره؟ آبرو قطره قطره جمع میشه، وقتی کسی بخواد بریزه تش کاری نداره که، شما یه تش رو قطره قطره جمع کن، با پا یهو یه ضربه بهش بزن، کل این قطراتی که چند ساعت طول کشیده جمع شده، با یه لگد تو همش میریزه دیگه، غیر از اینه؟ گفت تقوا، باز تقوا داشته باشی. این هی اصرار کرد که آقا یه راه دیگه به ما بگو، یه راه دیگه به ما بگو، اگه اینجوری باشه راه رسیدن خیلی سخته، اگر یه میلیارد نفر یه نفر میتونه برسه، مگه شوخیه؟ گفت یه راه دیگه هم داره. گوش تیز کرد. چی؟ گفت معاشقه، معاشقه کردن با امام زمان. خاصیت معاشقه میدونی چیه؟ شما وقتی که ولو به دروغ به یه نفر بارها بگی دوستت دارم، قربونت برم، خاک پاتم، عزیزم، جونم فدات، نوکرتم، چاکرتم، همین الفاظ که مخصوص معاشق است. وقتی به دروغم چندین مرتبه هی بگی ملکه ذهنت میشه، از خودت هم باور میکنی. صبح که بلند میشی اول یه سلام، آقای من سلام، خیلی دوستت دارم، فقط میخواستم بگم حواسم بهت هست، شاید در طول روز اشتباه هم بکنم اما این اشتباهات رو از روی عمد انجام نمیدم. حواسم یه موقعی پرت میشه، خدا این شیطون رو لعنت کنه، چه بساطی بر ما درست کرده. شبم که میخوام بخوابم معاشقه، ولو به دروغ. معاشقه وقتی عشق آورد، عشق پیروی میاره، اطاعت میاره. وقتی کسی عاشق همسرش باشه، همسرش هر چی بگه میگه چشم. این آقایونی که زن ذلیلن، چی میشه که زن ذلیل میشن؟ همسرش دوست داره، همسر هر چی بگه میگه چشم خون. اینجا میریم چشم، اینجا نمیریم چشم، امشب اینو میخوریم چشم، فردا این کارو میکنیم چشم. زن رو دوست داره، نمیخواد که اذیت بشه، هی میگه چشم 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 چشم. اما برعکسش وجود نداره، هیچ زنی مرد ذلیل نیست. دوست داره که دوست داره، خانم‌ها بلدن مدیریت کنن، میگه تو رو دوستت دارم ولی اینی که میگی رو انجام نمیدم. واقعا میخوای ناراحت چی؟ ناراحت شو به هفت طبقه جهنم، اهمیتی نداره. نه؟ تا حالا دیدی مثلا به یه خانومی بگن مرد ذلیل؟ اصلا امکان نداره. این فقط آقایون هم بنده خدا مظلوم. یا دوستش داره یا یه چیز گرو داره. 500-600 سکه مهریه. این اصلا مجبور دست به سینه باشه. حرف دیگه نمیتونه بزنه. یه ریز بعد مدارا کنه صبح جلوی دادگاه خانواده. سلام علیکم آقای قاضی. آقای قاضی هم میگه پولو بده، مهرش میخواستی نکنی، درست؟ چه بخوای چه نخوای، عاشق باشی یا نباشی، کار من و تو پیش اهل بیت گیره. هم دنیاش گیره هم آخرتش گیره. دنیا میخوای؟ کل الخیر فی بابل حسین. آخرت میخوای؟ کل الخیر فی بابل. جایی دیگه اصلا خبری نیست. تو باید عاشق این خانواده بشی. اون وقت عاشق شدی تبعیت میکنی دیگه، هرچی او بگه میگی چشم، هرچی او بخواد. وقتی دل سپردی مقامت به یه جایی میرسه که همه شهدا قبطه میخورن، میشی عباس ابن علی، تمام دلت رو سند زدی به نام حسین ابن علی. من هیچ چیزی برای خودم نمیخوام، مثلا حرفی ندارم از خودم. شما یه روایت سراغ داری از حضرت عباس، اینو خوب دقت کن، اولین بار شاید بشنوی. شما یه روایت شنیدی از حضرت عباس؟ مگه پسر امیرالمومنین نیست؟ پسر امیرالمومنینه، با هفت فش غریبه از امیرالمومنین روایت نقل کرده. یه بار بیاد بگه من از پدرم شنیدم که امیر مؤمنان قال امیر المؤمنین کذا و کذا، این طوری شد اون طوری شد، یک روایت ازش نمیشنوی. چرا؟ تا موقعی که زنده بود دو تا امام بعد از امیر المؤمنین داشت، امام حسن، هرچی تو بگی من اصلا حرفی ندارم بخوام بزنم، امام حسین، هرچی شما صلاح بدونی روایت نقل میکنی، صلاح ندونی چیزی نمیگی. من کیم؟ چیزی نمیبینه برا خودش. الله اکبر از این آقا. یه روایت شما نمیشنویشون نقل کرده باشه. یک بار بنا به وظیفه رفته بالای خونه کعبه برای دفاع از حسین ابن علی خطبه خونده، اونم وظیفش بوده که دفاع کنه از امامش. اینجا میره صحبت میکنه آقا وظیفه من اینه که برم صحبت کنم، درسته؟ سید الشهدا بله. برم؟ بفرمایید. رفت فالا یه خطبه ای خون، کل بیت الله رو لرزوند. بنازم به این پهلوان، به این با غیرت، با تعصب، قهرمان واقعی من و توی بچه شیعه ابوالفضل العباسه، نه کسایی دیگه. بچه ها شما چند سالته عزیزم؟ آره 13. شما چند سالته؟ 10. شما؟ همه بچه هایی که تو این سن و سالید اومدید اینجا، لابلا من میبینم نشستید، قهرمان زندگی شما ابوالفضل العباس، نه چیزایی که برات غیر واقعی درست کردن. غیر واقعی برات درست کرده که فلانی میاد جون یه بچه رو نجات میده. بذار خودمونی تر با زبون شما صحبت کنم. مرد عنکبوتی رو دیدی؟ آره. مرد عنکبوتی چیکار میکنه؟ از اون بالا با یه ترفندای حالا چسب اوها میزنه، نمیدونم یک دو سه میزنه چیکار میکنه. میاد پایین یه بچه‌ای رو ماشین داره زیر میکنه، میاد اینو بغلش میکنه، نجاتش میده. این بچه‌ها دوستش دارن چون بچه‌ها رو نجات میده، چون حامی زناست. این تخیلیه. امشب میخوام یه آقایی بهت معرفی کنم که واقعا مدافع بچه‌ها بود، جون خودش رو داد برای اینکه یه جرعه آب به لبای بچه‌های امام حسین برسون. بدنش تو علقمه تیکه تیکه شد برای اینکه یه ذره آب به زن و بچه امام حسین برسون. قهرمان زندگی ما عباس ابن علی. اشتباهی برای ما درست کردن اینو اونو، ما هم کم گذاشتیم و بچه‌هامو یاد ندادیم. قهرمان زندگی ما عباس، چون انقدر غیرتمند بود که هر جا زینب کبرا میخواست از مرکب پیاده بشه هیچ کس زانو رکاب نمیکرد الا عباس. قد و قامتش رشید بود. ببین شطور بنشینه اینجاست، بنشینه هم تراز این میشه تقریبا اینجاست وقتی میشینه. از اینجا شما بخواید بیای رو زمین احتیاج به یه پله داری. ببین برای من هم پله گذاشتم درسته که راحت بتونم بیام پایین، ولی باید بپرم و از ناموس خدا به دوره سلام علیکم که بخواد این طورش. این پله رو عباس ایجاد کرد. هر وقت اولیا مخدر زینب کبرا میخواست بیاد پایین این طور عمل میکرد. جان عالم به فدای باب الحوائج. هیچ کس نیست که دست جلوی این آقا دراز کنه دستش خالی برگرد، چون آبرومند در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها است. پیکی که از جانب حضرت قمر نامه میبره سمت خیمه حجت ابن الحسن بدون معطلی وارد میشه، میگه رفته بودم برای زیارت حضرت، دیدم یه صفی وایسادن همینجوری. گفتم اینا کیان؟ گفت پیکای مختلفن از نواحی مختلف. ایشون پیک سیدالکریمه، ایشون پیک شاه چراغه. حوائج رو مردم میبرن در خونه این امامزاده ها، چون امام عصر باید حاجت رو امضا بکنه میان اینجا عرض حاجت مردم رو میرسونن، آقا صلاح بدون امضا میکنه، صلاح ندونه برمیگرده. دیدم یه پیکی اومد همه رو زد کنار، سرش انداخت باید رفت تو خیمه، برگشت سریع هم رفت. همه اینا تو صف ایستاده بودن. وقتی تشرف پیدا کردم گفتم آقا جریان چیه؟ اینا رو فهمیدم کیان. این یه دونه کی بود که با سرعت اومد گرفت رفت؟ حضرت فرمود این پیک مخصوص عموم عباس ابن علیه. وقتی حاجت از سمت عباس میاد ما معطل نمی کنیم، چون آبرو داره در خونه خدا. اون نامه‌ای که اونجا بود رو بر می‌داشت، امام زمان می‌بوسید، به چشم می‌گذاشت، مطالعه می‌کرد، امضا دادیم بود. هر چی عباس بخواد محقق میشه. چرا؟ چون همه چیزش رو داد برای امام حسین. اینقدر با وفا بود. صلی الله علیک یا باب الحوائج یا ابوالفضل العباس. شب تاسوعا است. مریض داری، حاجت داری، حاجت قلبی من دارم، شما هم داری. امشب شبشه که دلتو گره بزنی به شباک و پنجره مطهر ذریح منور قمر منیر بنی هاشم. امشب شب تاسواز از کفت بره دیگه رفته. مشکار و زن و بچه امام حسین اووردن جلو در خیمه. صدای الاتش بلند از خیمه های امام حسین، کل دشت و صدای گریه علی اصغر پر کرده. رباب برای علی اصغر گریه میکنه، زینب برای علی اصغر گریه میکنه، سکینه و رقیه اومدن جلو در خیمه. عمو تشنگی داره ماها رو میکشه. همه این پیرانای عربی رو زده بودن بالا تو خیمه ای که مشکا رو میذاشتن، یکم هنوز تر بود، شکمها رو گذاشته بودن به زمین. از همه تشنه تر خود سید الشهدا است. از صبح تا حالا جنگیده، داغ دیده، جنازه آورده، نعش عزیزانشو یک به یک آورده تو خیمه، گرفت از بچه ها مشکار سید و شهدا، داد به حضرت قمر، ارکب به نفسی انت، سوار شو جان حسین به فدای تو، که تمام امید خیمه های حسین تویی. تنها کسی که میتونه تو این اوضاع به من کمک کنه و پشت و پناه من باشه تویی. قوت زانوهای حسین تویی. حامی خیام ابا عبدالله تویی. قوت قلب زینب کبرا تویی. همه پشت و پناهشون توه. زینب سر بلند داره، با غرور قدم بر میداره رو زمین. چرا؟ داداشم عباس هست، عباس هنوز هست. مشکارو برداشت رفت سمت شریعه. مشکارو اومد پر بکنه، دست برد زیر این آب. فذکر عطش الحسین، اومد از این آب بخوره، یاد لبای تشنه امام حسین، یاد دست و پا زدن علی اصغر افتاد، یاد تشنگی سکینه، یاد لبهای خشک رقیه، یاد گریه های رباب. رباب یه ذره شیر بخوره، یه ذره آب بخوره، شاید شیر داشته باشه ولی از کارش بده. اینا رو من باید سریع برگرد. مشکار رو سریع پر کرد تو راه برگشت. کمین کرده بودن. کسی یارای مقابله نداشت. اومد پیش امام سجاد گفت آقا یه جنازه هایی هست لب شریعه، اینا اثر هیچ تیر و نیزه و سنانی به بدنشون نیست، اینا چجوری مردن؟ حضرت فرمود از نگاه نافذ عموم عباس قلبهاشون پاره شده. عباس فقط نگاهشون میکرد، میترسیدن، یل امیرالمومنینه، خون علی تو رنگاشه، شاگرد رزم علیه، شاگرد رزم امام حسنه، شاگرد رزم سید الشهداست، فیض آماده است. من یه جمله روزمه، یه سوار وقتی بخواد از مرکب بیفته دست لازم داره که دستشو حاکم بکنه، با صورت به زمین نخوره. شما از بلندی بخوای بیفتی تجربه کردید، دستو عمود که به فرقش زدن، تیر که به چشاش زدن، از مرکب تا به زمین افتاد صدا زد، اخا ادرک اخاک. حسین یه وقت به خودش اومد، تو هیچ وقت به من داداش نمیگفتی، سیدی، مولای، سرورم، آقای من، چی شده منو داداش صدا زدی؟ روزم اینجاست. چی شد تو رو داداش صدا زدم؟ بازم اگه به من بود داداش نمیگفتم. تا از بالای اسب افتادم تو دومن مادرت فاطمه زهرا، سرم رو نوازش کرد، پسرم، عزیزم، برای بچه های من عمود به فرقت زدن، عباس شاه. یه نگاه کرد با همون چشمای خونالودش، مادر، من روزه تو رو از حسن، از حسین، از بابام امیرالمومنین شنیده بودم، اما شنیدن کی بود مانند دیدن؟ مادر چرا روت نیلیه؟ مادر چرا دستت کار نمی کنه؟ مادر قامتت خمه؟ چرا قامتت خمه؟ اونجا زهرا روزه خوند، ابوالفضل گریه کرد. مادر یه روزی یه مش وحشی نامرد ریختن پشت در خونه من و علی. ما زندگی روبرایی داشتیم، خوشبخت بودیم با هم دیگه، در خونه رو آتیش زدن، اومدم پشت در که نذارم بیان تو خونه. راوی میگه در وقتی جدا شد، در چوبی رو بسوزونن از لولا جدا میشه، در وقتی جدا شد با دستش گرفت، انقدر تازیانه به انگشتاش زدن تا در رو رها کرد. زهرا افتاد، در افتاد رو بیبی، هر 40 نفر از رو در رد شدن رفتن تو خونه. صداد برسه مدینه، یا زهرا، یا زهرا.